ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نماینده مجلس به وزیر کشور درباره عدم آموزش و تجهیز نیروهای انتظامی برای کنترل اعتراض‌های اخیر تذکر داد. رئیس شورای شهر تهران نسبت به بروز اعتراضات خشونت آمیز هشدار داد. و دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در یک حمله هوایی در استان دیرزور 5 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس درباره عدم آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی برای کنترل مسالمت آمیز اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر هشدار داد.
به وزیر کشور تذکر می‌دهم چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش لازم و تجهیزات لازم برای کنترل مسالمت آمیز ناآرامی ها داده نشده است؟ چه کسی مسئول این خونریزی هاست؟ آیا جناب آقای رحمانی فضلی آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می‌پذیرید که دستور تیراندازی مستقیم به معترضان را داده است؟
اشاره محمود صادقی به سخنان فرماندار شهر قدس است. لیلا واسقی فرماندار شهر قدس در ویدیویی که روز یکشنبه 10 آذر از سوی روزنامه ایران وابسته به دولت منتشر شد میگوید دستور تیر را ما داده بودیم. من به آنها گفتم که هر کس از در فرمانداری وارد شد بزنید. شماره جانباختگان در اعتراض‌های اخیر در شهر قدس یا قلعه حسن خان از طریق سایت کلمه بین 8 تا 10 نفر اعلام شده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید جلوگیری از انتقاد و اعتراض‌ها از سوی جنبش‌های دانشجویی به اعتراض‌های خشونت‌آمیز منجر می‌شود. محسن هاشمی که روز یکشنبه در صحن علنی شورای شهر سخن می‌گفت، اظهار داشت که یکی از علت‌های بالا گرفتن اعتراض‌ها در آبان ماه به گفته او تضعیف نقش جنبش دانشجویی و خالی شدن میدان تحول‌خواهی اجتماعی از جریانات مترقی عنوان کرد که بقیده او موجب میدانداری جریانات خشونت طلب شد. حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید و خونین معترضان توسط ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شد. مسئولان تاکنون از ارائه آمار دقیق کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه خودداری کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در یک حمله هوایی از سوی هواپیماهای ناشناس به استان دیرزور در شرق سوریه در نزدیکی مرز عراق 5 جنگجوی طرفدار حکومت ایران کشته شدند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر سوریه آمده است که اواخر روز شنبه مواضع نیروهای ایرانی و شبه نظامیان وابسته به آنها در حاشیه شهر بوکمال هدف حمله هواپیماهای ناشناس قرار گرفت. رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه رامی عبدالرحمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که 5 جنگجوی غیر سوری در این حمله کشته شدند. ببخشید، به گفته رامی عبدالرحمن نیروهای حکومت سوریه، نیروهای ایرانی و جنگجویان مورد حمایت ایران در منطقه غرب رود فرات مستقر هستند. و مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل روز شنبه در توییتی بر اهمیت حفظ توافق برجام تاکید کرد. او نوشت که حفظ توافق هسته‌ای با ایران مسئولیت همه طرف‌های توافق است. آقای بورل که جانشین فدریکا موگرینی شده است، همچنین اشاره کرده که برجام برای امنیت جهانی و عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای حیاتی است. موضع‌گیری او پس از 14th نشست کمیسیون مشترک برجام، مجمع ناظر بر اجرای توافق هسته‌ای با ایران بیان شده است. در حالی که حمله مردان مسلح ناشناس به معترضان در بغداد که شامگاه جمعه رخ داد بیش از 20 کشته بر جای گذاشت، فعالان عراقی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم می کنند. بیشتر در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، ابتدا درباره هویت مهاجمان مسلح پرسیدم.
کارهایی که انجام شده جمعه شب در میدان تحریر بغداد خیلی شباهت داره به فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی هشت و شبی در عراق. نماینده سازمان ملل هم در عراق اعلام کرده که گروه‌های مسلحی بودند که وابستگی خارجی داشتند. و این نشان میده که فقط میتونن نیروهای هشت و شعبی باشن و دولت‌های خارجی دیگر هم اعلام کردن که بعید نیست که نیروهای هشت و شعبی بوده باشن. و همین لحاظ هم سفیر بریتانیا در بغداد از دولت آقای برهم صالح خواست که سریعا به این مسئله اقدام بکنه، چون اتفاقاتی که در جمعه گذشته انجام گرفته به حدی شدید بوده که میتونه عراق رو یک قدم بسیار بزرگ به جنگ داخلی نزدیک بکنه.
یک روز بعد از این حمله، یعنی روز شنبه، هم حمله پهپادی به منزل مقتدا سعد مخابره شدش. به نظر شما آیا این حملات دو روز پشت سر هم رو میشه نشانه گسترش درگیری‌های فرقه‌ای در عراق در نظر گرفت؟
کاملا همینطور هست. حمله پهپادی در نجف در محله انحنانه به خانه آقای مقتدی سعد، همه ناظران میگن پس از اون زمانی اتفاق افتاد که آقای مقتدی سعد پس از حملات گروه‌های مسلح به مخالفین در میدان تحریر بغداد از طرفدارانش خواسته بود که به میدان تحریر برن و از تظاهرکنندگان پشتیبانی بکنن و گویا این حمله پهپادی انتقامی بوده برای این اعلام پشتیبانی از تظاهرکنندگان. اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، بسیاری از ناظران معتقد هستند عراق با قدم‌های بسیار بزرگ داره به یک جنگ داخلی تمام عیار نزدیک میشه، به خصوص که پس از استعفای آقای عبدالمهدی هنوز نیروهای اجتماعی و سیاسی و احزاب موفق نشدن روی یک فردی توافق بکنن که این پست رو بخته بگیره و از نظر قانونی رفته رفته داره اون به اصطلاح فرصت زمانی که برای آقای برهم صالح گذاشته شده که یک نماینده بایستی به هر حال معرفی کنه به مجلس، اون هم داره میگذره.
با این شرایط وضعیت حضور نیروهای مورد حمایت ایران و به طور کلی شرایط حضور ایران در عراق رو شما چطور پیش بینی میکنید؟
بعضی از ناظران به درستی معتقد هستند که حضور ایران در عراق و اینکه ایران به هیچ وجه حاضر نیست که به اصطلاح دولتی در عراق تشکیل بشه بدون اینکه ایران درش به اصطلاح اعمال نفوذ کرده باشه، یکی از دلایل تشدید برخوردها در عراق هست. همونطور که میدونید خیلی از تظاهرکنندگان مخالف نفوذ بیش از حد ایران هستند و پیدا کردن کسی که به هر حال به ایران تا حدودی نزدیک باشه و هم به ایالات متحده نزدیک باشه خیلی خیلی مشکل هست، به خصوص که این فرد نباید به هیچ کدوم از احزاب سیاسی موجود وابستگی داشته باشه، چون مردم دیگه نمیخوان این احزاب سیاسی. بنابراین یک وضع بسیار پیچیده به وجود اومده که حل نشدن این وضع میتونه همونطور که گفتم عراق رو به یک ورطه جنگ داخلی بکشونه.
به نظر شما چطور و در چه شرایطی عراق میتونه دوباره روزهای آرام رو ببینه؟
من فکر میکنم تنها راه این هست که واقعا نیروهای خارجی و به خصوص ایران، عربستان سعودی و دیگران از دخالت در این کشور چشم بپوشن. از طرف دیگر مثل این که این قانون اساسی که بعد از سقوط صدام حسین در 2003 برای عراق در نظر گرفته شده بود، این قانون دیگه واقعا این قانون اساسی دیگه واقعا عملی نیست، چون این قانون اساسی ظاهراً مبدأ فساد شده، چون به هر حال قدرت رو بر اساس وابستگی طایفه‌ای و مذهبی تقسیم کرده و اصولاً افراد رو نه به عنوان شهروند بلکه بر اساس اینکه آیا شیعه هستن، سنی هستن یا کرد هستن تقسیم کرده. این قانون اساسی بایستی به تاریخ واگذار بشه همونطور که تظاهرکنندگان میخوان و نیروهای خارجی هم بایستی دست بردارن. اگر این دو عمل اساسی انجام نگیره در عراق، من فکر نمی‌کنم عراق به این سادگی‌ها به آرامش برسه.
توضیحات علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو می‌شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نشست سراسری شورای اسرائیلی آمریکایی موسوم به IAC در یک سخنرانی بار دیگر از رفتار حکومت ایران انتقاد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت حکومت ایران پشتوانه خشونت، هرج و مرج و آشوب در سراسر منطقه است.
دولت من با اولین دولت حامی ترور در جهان درگیر است. می‌دانید این دولت کدام است؟ دولت دیکتاتور یاغی حامی ترور در ایران. رژیم ایران که در منطقه هرج و مرج، خشونت و آشوب ایجاد می‌کند، مردم ایران قربانیان آن هستند. در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که مردم ایران به پا خواستند و سرنوشت شکوهمند خود را طلب کردند. آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است. ما نباید به این حکومت شانس دستیابی به سلاح هسته‌ای بدهیم.
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به قطع اینترنت در ایران و توقف اطلاع رسانی تأکید کرد فکر می‌کند هزاران تن کشته شدند و هزاران تن بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اظهار نظر رسمی در مورد شمار دقیق کشته شدگان اعتراضات آبان ماه خودداری کردند. شماری از آنها اما آمار ارائه شده از جمله از سوی سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی را رد کردند. سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته شده‌ها را در برآوردهای محتاطانه آن تاکنون حاکی از کشته شدن دست کم 208 نفر اعلام کرده. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش مجدداً تصمیم خود برای خروج از توافق اتمی با ایران موسوم به برجام را ستود و با بیان اینکه توافق برجام فاجعه بار بوده تأکید کرد تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرده و هرگز اجازه نمی‌دهد تهران به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ روز شنبه پیش از این سخنرانی اما در واکنش با آزادی ژیائو وانگ در قبال مسعود سلیمانی در اظهاراتی که در حساب توییتر خود انتشار داد این رویداد را مثبت ارزیابی کرد. رئیس جمهور آمریکا در این توییت نوشت این فرد در دولت اوباما بازداشت شد اما به رغم یک هدیه 150 میلیارد دلاری اما در دولت ترامپ به آمریکا بازگشت. وی افزود از ایران برای مذاکره خیلی منصفانه سپاسگزار است و نوشت می‌بینیم که میتوان با هم به توافق رسید. در مورد توییت آقای ترامپ و سخنرانی بعد از آن در نشست سالانه شورای اسرائیلی آمریکایی دیدگاه کامران متین تحلیلگر مقیم آلمان را جویا شدیم.
این اظهارات شاید در ظاهر متناقض باشند ولی اگر ما توجه بکنیم به در واقع رویه‌ای که آقای ترامپ در دوران ریاست جمهوریش نسبت به سیاست خارجی داشته این تناقض بسیار کم رنگ‌تر میشه، به این معنا که برخلاف اکثر رؤسای جمهوری قبل از خودش آقای ترامپ سیاست خارجی آمریکا رو تقریبا تماماً بر اساس مرزومات و نیازهای سیاست داخلی آمریکا هست که تدوین میکنه و این هم اساساً تلاش آقای ترامپ هست، به خصوص در این مقطع که یک سال مونده به انتخابات ریاست جمهوری که در واقع حد اکثر رأی رو به خصوص از اون بخش از جامعه آمریکا که محافظه‌کارتر محسوب میشن و به خصوص جامعه یهودیان آمریکا رو به سوی خودش جلب کنه. از این لحاظ از یک طرف در جمع یهودیان در آمریکا خب این اظهارات رو در مورد ایران میکنه که ما ایران از قرارداد هسته‌ای خارج شدیم، با خشونت ایران مقابله میکنیم، ولی در عین حال خب به ایران هم میگه که ما میتونیم با هم در واقع سازش بکنیم. و اگر شما این دوتا رو در کنار سیاست اصلی آقای ترامپ در مورد ایران که میگه ما میخوایم رفتار رژیم ایران رو تغییر بدیم نه خود رژیم ایران، خب اون موقع اینها به اصطلاح معنا پیدا میکنن. یعنی آقای ترامپ دنبال جنگ نیست با ایران، در واقع میخواد که یک سری پارامترهای منطقه‌ای و بین‌المللی رفتار سیاسی و سیاست خارجی رو در واقع در ایران تغییر بده و در این راستا هم امتیازاتی رو که به اسرائیل داده در واقع در این راستا تلقی میکنه، مثلا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا شناختن بلندی های جولان به عنوان بخش از اسرائیل و اینها، و هم در واقع تحریم های اقتصادی. یعنی هم میخواد که رأی یهودیان آمریکا رو جلب کنه و در این حال به ایران هم میگه که اگر شما خیلی فشار روتون اومده به خاطر تحریم‌ها، ما هستیم، ما میتونیم با هم سازش بکنیم. یعنی این دوتا رو در واقع هر دوتا رو در راستای پیروزی انتخاباتی خودش در واقع تدوین کرده به نظر من.
ایران طی سالهای گذشته تعدادی از شهروندان دو تابعیتی یا خارجی را بازداشت کرده و این آزادی‌ها معمولاً به صورت مبادلات با زندانیان ایرانی بوده است. به همین دلیل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را به گروگانگیری متهم کردند. جمهوری اسلامی هرچند زندانیان شهروند خود در آمریکا را گروگان خطاب می‌کند اما گروگانگیری از سوی خود را رد کرده است.
گزارش کیان معنوی رو می‌شنیدید، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.